سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در برخی از این مباحثی که خدمت شما عرض میکنیم گاهی ممکنه به ظاهر تلخیهایی دیده بشه که طبیعتا همه دوستان در جریان هستن. این تلخیها ناشی از حکایت از واقعیت، یعنی بالاخره در دنیا واقعیات تلخی وجود دارن که دین تازه میاد انسان رو از این تلخیها نجات میده، ولی خیلی ها بنا ندارن شاید به دلایل مختلف خوب یا بد این تلخی ها رو صریحا به زبان جاری کنن. بنده دعوام بر این نیست و فکر نمی کنم که ما باید از تلخی های واقعیت های عینی که محیط ما رو احاطه کردن حرفی نزنیم، چون مثلا موعظه‌گر یا مبلغ دینی هستیم، کسی از ما سخن تلخی نشنوه تا مبادا از دین زده بشه. دین هیچ تلخی نداره، این خلقت خداست که درش تلخی‌هایی وجود داره و خود خداوند متعال هم بر اون تصریح می‌کنن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. و نمونه های دیگری از آیات قرآن که اینجا صریحا و بدون رو در بایستی با هم مرور کردیم و امتحان هم چیزی از همین قبیل است. مقدرات الهی هم هم تلخی دارن هم شیرینی، و اگر شما به قرآن کریم نگاه بکنید اصل در طبیعت بر همین تلخی هاست. می‌فرماید ان مع العسر یسرا، آسانی و آسودگی همراه عسر البته هست. فان مع العسر یسرا، البته باز تاکید می‌فرماید که با سختی آسودگی هم هست. انگار اصل بر سختیه، کنارش آسودگی هم هست. خب عبارت‌های قرآن کریم در این باره بسیار روشنن و ما باید خیلی واضح صحبت بکنیم. ما نباید فکر کنیم که قرآن کریم کلمات تلخی دارن که ما برای جذب مردم به دین نباید اونها رو در میون بگذاریم با مردم، نباید از اونها حرف بزنیم. من نمونه های دیگری رو هم از روایات برای شما بارها عرض کردم، تقدیم کردم، درس بس دادم، مثل اون نامه 31 نهج البلاغه که در آغاز نامه جوانش رو مورد خطاب قرار میدن، میفرماید که ال المولود المؤمل ما لا یدرک، السالک سبیل من قد حلک، قرز الاسقام، رهین الایام. حالا من نمیدونم الان 4 تاشو گفتم فکر کنم یا 5 تاشو برای شما، تا 14 خصلت برای جوانی ذکر میفرمایند. قالب این خصلت ها بار منفی دارن. من الان دارم صریحاً به شما عرض می کنم. اولین عبارتش اینه: به جوانم نامه می نویسم که به آرزوهای خود نخواهد رسید. از سال که سبیل من قد حلک، رونده راه مردگان است، در گروه روزگار خیش است و اسیر ایام است، زمین خورده شهوات است، سیبل تیرها و بلایاست. عبارت ها رو ببینید، امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ وقت نمیان برای جذب جوان به جوان دروغ بگن، نعوذ بالله، که همچین نسبتی بخوایم بدیم به امیرالمومنین علی علیه السلام. دنیا این گونه است، دنیا جای رسیدن به آرزوها نیست، دنیا محل امتحان پس دادن، البته بر اساس همین بحثی که ما موضوع گفتگومون هست. بعضی از دوستان ممکنه احیانا گله بکنن یا یکمی تعجب بکنن که تو چرا زبان تلخی در بیان حقایق دینی به کار میگیری. اولا این نه حقایق دینی نیست، نه حقایق دنیایی است که تلخه. دین میاد انسان رو نجات میده، دنیا تلخه، مقدرات تو درش سختی هایی هست، این جزء دنیای توست و اینا تلخه. دین میگه دست تو به من بده، من تو از این تلخی ها تا حدی نجات بدم، تلخی هات رو مثمر ثمر قرار بدم. روزی نیست که من به این سوال به دوستان جوان خودم جواب ندم که گرفتاری هاشون که مطرح میکنن، میگم با این که من این دعاها رو خوندم، با این که این رعایت ها رو کردم، با این که ایمانم رو درست کردم، با این که نماز خون شدم، با این که خب شما انتظار داشتید که نماز خون بشید بعد مشکلات برطرف بشه، اینجا که بهشت نیست. شما نماز خونم نمیشدی مشکلات بود، نماز خونم شدی مشکلات هست، ولی الان نماز خون شدی مشکلاتت رو تحمل میکنی، نور میگیری. اگه نماز خون نبودیم هم مشکل تحمل میکردی، هم نور نمیگرفتی، هم جهنم نعوذ بالله میرفتی. ولی برای نیست نماز خون شدن شما مشکلات شما رو برطرف کنه. خیلی چه دین عوامانه ایست که در میان همه مردم جریان داره؟ چرا آخه همه که دارم میگم یعنی غالب. بعدی که دیشب به شما عرض کردم تا یه مقدار میایی از تلخی های حیات که واقعیت هستن صحبت میکنی، میگه حاج آقا یک کمی از رحمت خدا هم بگو. آقا این تلخی ها خودش تجلی رحمت خداست، من که از غضب خدا سخن نگفتم تا حالا لازم باشه از رحمت خدا هم بگم. بگو از آسودگی ها و از آسایش ها هم بگو. خب ابی نداره، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. امتحان های الهی هم دو وجه دارن، هم نعمت، با نعمت خدا امتحان میکنه، هم با نقمت امتحان میکنه، هم با آسودگی امتحان میکنه، هم با سختی. باید در این باره حرفای بیشتری بعدن بزنیم. یک کمی تلخ زبانی بنده رو شما تحمل بفرمایید. اگر یه موقعی این تلخ زبانی برای شما یا برای بعضی از دوستانتون میخواید این مباحث رو براشون نقل کنید گران تمام شد، من این روایت رو به اونهایی که این تلخ زبانی رو احیانا نمیپسندن تقدیم بکنم با کمال علم. البته من حاضرم همه اون حرفای تلخ رو با لبخند بزنم، ولی فرقی در اصل ماجرا نخواهد داشت. بالاخره اینیست که هست. خب انشاءالله جوانای ما مرد راهن و از سختی نمی هراسن و اصلا انسان است و درد قیمتش به دردمندی اوست و تحمل رنجها، رنجهای نبیهوده نبی اثر، رنجهای مفید و مؤثر و سازنده. امشب هم یک کمی دیگه از معنای امتحان رو میخوایم توضیح بدیم، ربط به این مقدمه داره، ولی این روایت رو هم تقدیم بکنم که بدونید این انتخابهایی که ما داریم انجام میدیم پر بیراه نیست. نامه 31 نهج البلاغه سند آموزشیه، سند انتقال دین به جوانانه. اگر کسی بره یه روایت از یه جای دیگه برداره بیاره مغایر نامه 31 نهج البلاغه در سیاست گذاری آموزشی و تربیتی باشه، احتمالاً باید اون روایت رو گذاشت کنار، چون این یک نامه است، اولین سند مکتوب تاریخ اسلام. میدونید که در موعظه اخلاقی پیامبر گرامی هم دارن به نسل بعد می نویسن، امیرالمومنین علیه السلام دارن به نسل بعد می نویسن. عنایت امیرالمومنین، حکمت او و تدبیر او که چگونه از دنیا و مافیها و از دین با جوان سخن بگویند برای ما خیلی حجیت داره. خیلی در کنارش این روایت شریف رو هم من خدمت شما تقدیم بکنم، زمانه خودتون رو بهتر بشناسید. در کتاب بسیار شریف تحف العقول شما روایتی رو میبینید از پیامبر گرامی اسلام که میفرماید الا انه سیکون بعدی اقوام لا یستقیم لهم الملک الا بالقتل و تجبر. شما در آینده بعد از من اقوامی رو خواهید دید که اینها میخوان حکومت کنن جز با قتل و زور حکومت نمی کنن. الان دنیا رو شما نگاه بکنید، دنیا سرشار از این ویژگی هاییست که پیامبر گرامی اسلام صریحا بیان کردن. شما بعد از من اقوامی رو خواهید دید که پادشاهی حکومتشون جز با قتل و زورگویی پیش نمیره. الان حکومت های غربی رو شما میبینید الا و لابد زورگویی، که آقا چون ما این انرژی رو داریم شما نباید این انرژی رو داشته باشیم، ما شما رو میکشیم اگه شما این انرژی رو داشته باشیم. و برای بقای خودشون، برای بقای ثروت خودشون تروریست‌ها رو میفرستن سوریه آدم سر ببرن، جنایت بکنن. اونا خودشون میدونن اگه این فیلمای سربریدن رو پخش بکنن چقدر مردم فوششون میدن. ولی اون میگه فوش بدن، فعلا بترسن بیشن سر جاشون. حالا فوششون ما میخوام چیکار؟ حکومت‌های زورگو اینن دیگه، عبایی ندارن از این چیزا. فکر نکنید از دستشون در رفته این فیلمای سربریدن رو منتشر میکنن. اونا عمدن این کارو میکنن، فکر میکنن مردم جا میزنن. حالا شما از فرهنگ ولایی نورانی اسلامی مؤمنانه خوب ناب برخورداری نمی ترسی، اون که حساب شما جداست. ولی اونا خیلی ها رو با این حرفا می ترسونن. اصلا حکومت غرب و دموکراسی غرب با تکیه بر خونهای مظلومی که در جهان ریخته شده 100 سال داره ادامه پیدا می کنه. خب ولا یستقیم لهم الغنا الا بالبخل، ثروت به دست نمیارن مگر با بخل. تا بخل نورزن نمیتونن تجمیع ثروت بکنن برای خودشون، خودشون رو بی نیاز بکنن در امور مادی. و بعد یه جمله عجیبی میفرماید ولا تستقیم لهم المحبت فی الناس الا باتباع الهوا و تیسیر فی الدین. در آینده شما خواهید دید اینها وقتی که میخوان محبت بین مردم پیدا کنن چیکار میکنن؟ از هوای نفس مردم تبعیت میکنن. هر کی باشه، تو جمهوری اسلامی هم باشه همینه، تو خارج از کشور هم باشه همینه، فرقی نداره. یه مسئولی که بیاد محبوبیت بخواد پیدا بکنه، محبوبیت رو از طریق تبعیت از احواء نفسانی مردم، قلیون کشیدن که چیز ضروری نیست، یه کار هوسیه. میاد مثلا حالا قلیون، سیگار، چیزایی دیگه، بند رو به آب میده تا خودش رو محبوب بکنه. محبوبیت به دست نمی آورد جز با تبعیت از هوای نفس مردم. اینا رو پیشبینی میفرمایند پیامبر گرامی اسلام، این کارا رو میکنن. دیگه چه جوری محبت بین مردم پیدا میکنن؟ و تیسیر فی الدین، میان دین رو ساده تر از اونی که هست جلوه میدن، یعنی آسونش میکنن محبوب بشن. آقا دین رو چرا آسون میکنی؟ نه حالا نمازی که در میان خونده اشکال نداره، میگه اینجوری من بیشتر محبوب میشم. سخن تلخ نمیگویند از حقایق دینی، آیاتی که ممکنه مردم عیناً یکمی تلخ باشه، یکمی سخت باشه، نمیگن اونا رو قایم میکنن، قسمتهای آسونشو میگن تو محبوبیت پیدا بکنن. شما راضید ما جزو اینجور آدم ها بشیم؟ بله؟ حکومت اگه بخوایم بکنیم با قتل و زورگویی، ثروت اگه بخوایم پیدا کنیم با بخل، محبت بین، محبوبیت بین مردم بخوایم پیدا بکنیم با چی؟ اتباع از احواء نفسانی مردم، و از اون طرف مثلا کم گذاشتن از دین. بعد البته این روایت ادامه ای داره که خب اون ادامهش رو نمیخونم، که اجر فوق العاده ای رو بیان میفرماید برای کسانی که به این چیزا اعتنا ندارن و کار خودشون رو انجام میدن. امیرالمومنین علیه السلام مظلومیتش برای همین بابه. و خیلی ها، البته ما نباید اخلاقمون بد باشه مردم از دین در برن ها، خب اونم هست. ما نباید یه جوری زندگی کنیم بین مردم که با یه من اصل نشه ما رو خورد، بعد مردم زده بشن بگیم خب دیگه دین حق تلخه، این هم زده شده. بابا این از تلخی دین زده نشده، این از تلخی حضرت عالی زده شده، شما خیلی خود تلخی. نه، نکاتش هست که بالاخره باید همه ابعاد موضوع رو بهش توجه کرد. خب توجه به امتحان چه فوائدی داره؟ تا امشب یک معنای دیگری از امتحان رو که دیشب وعده داده بودیم خدمت دوستان خودمون عرض کنیم. لابلای بحث مندمج و فشرده دیشب که امشب قول میدم یه مقدار فشرده بحث نکنم خدمت سروران خودم، ما چند تا کلمه گفتیم. یکی این بود که توجه به امتحان برای روحیه آدم خوبه، آدم رو دچار شادی های علکی نمی کنه، دچار غم های علکی و زیادی نمی کنه، دچار ترس های علکی و زیادی نمی کنه، دچار اضطراب های نابجا نخواهد کرد، کینه های بیجا رو از دل انسان بر می داره، فوق العاده آرامش به آدم میده. هر کسی هم از امتحان میترسه این سفارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اجرا کنه. فرمود از هر چی میترسی با کله برو توش، برو داخلش، بعد میبینی که هیچ خبری نیست. حالا این با کلهش رو من تعبیر دارم میکنم، ترجمه میکنم. شما ممکنه بله از دور بگی وای اگه همه چی امتحان باشه آدم، خود این امتحان نگرانی برای آدم ایجاد میکنه، جای نگرانی های دیگه، ابی نداره، این نگرانی رو واردش بشو به آرامش میرسی. پس از نظر روحی فوق العاده برای انسان مفیده، ارتباط انسان رو با خدا درست میکنه، تکبر انسان رو از بین میبره، یکمی آدم رو ترسان تحویل میده به بارگاه پروردگار عالم، یکمی هم بعدش محبت ایجاد میشه بعد از این ترس و نگرانی، یکمی آدم وابسته میشه به خدا. امتحان رو در نظر نگیری، رو پای خودت ایستادید، ولی بعدش دیگه مثل این نوزاد شش ماهه خودتون میندازی تو بغل مامانت، بابا من نگران من نمیتونم خودم رو جمع بکنم، التماس و اتکاءت به خدا بیشتر میشه. اینا آثار روحیشه. در مورد آثار روحی مقدار زیادتر با هم صحبت کردیم، آثار فکریش چیه؟ الکی فضای تربیت دینی رو ضعیف قلمداد نمی کنی، الکی فضای سیاسی رو ضعیف تلقی نمی کنی، الکی فضای تبلیغاتی رو ضعیف تلقی نمی کنی. اینو زیاد من توضیح ندادم ولی باید یک کمی توضیح بدم، عذرخواهی میکنم اگه بحث یه مقدار عقب میفته به واسطه این توضیحات. دوستان من، اونجوری که غربی ها با تبلیغات میتونن آدم ها رو مسخ کنن به نفع ابلیس، به نفع بیدینی، اسلام اگر تبلیغاتش، جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، عناصر مسلمان اگر تبلیغاتشون خیلی خوب باشه، خیلی هم هنر داشته باشن، تازه نمیتونن به نفع خدا مردم رو مسخ کنن، چون اصلا اینجا مسخ کردن غلطه، تو نباید این کارو بکنی. صریحا خداوند متعال به پیامبرش میفرماید من میدونم ولو کبر علیک اعراضهم، با همین جمله برید سرچ کنید آیه رو پیدا کنید، وارد بحثش نمیخوام بشم به تفصیل. پیامبر من، تو سخت برات اعراض کافران، دوست داری آیه ای نشانه ای از دل آسمان یا از اعماق زمین بیرون بکشی و مردم را تسلیم حقیقت بکنی، ولی پیامبر من نمیشه این کار رو بکنی. بابا من میخوام آیه بیارم، نمیخوام گول بزنم که مردم رو، نباید این کار رو بکنی. ولا تکونن من الجاهلین، آخر آیه میفرماید جزو جاهلان نباش، نمیفرماید نادانی نکن، میفرماید جزء جاهلان نباش. خیلی سهمگینه این خطاب که بابا میشه حقیقت رو یه جوری نشون داد، همه ما تو مبهوت در جا خشکشون بزنه، ما این کار نمی کنیم. دیشب نمونه هایی شده کلام امیرالمومنین در آخر بحث دیدید که خدا این پیامبرانشون رو با باغ و طلا و امکانات ویژه میفرستاد، خب همه در مقابلشون فروتنی میکردن. الهی فداش بشم، پیغمبر اکرم در یکی از مسیرهای جنگ، چرا خوب شد این داستان یادم اومد، شطورشون رو گم کرده بودن، هی میفهمدن شطور من کجاست. حالا تو اون اردوگاهی که ایستاده بودن برای استراحت، این ور اون ور دنبال شطور میگشتن، منافقین میگفتن چی توی جمع بودن، میگفتن شطرش و آدرسش رو بلد نیست، اون داره آدرس قیامت و معاد و اول و آخر دنیا رو به ما میده. خب یا رسولان نگو اینو عزیزم، بگو یکی یه باشکی بره بیاره. همین کارا رو میکردن بعضی رو پر رو میشدن اطراف پیغمبر اکرم. آقا ما تبلیغات دینی که شما رو سحر کنه، تسلیم خدا کنه نداریم. شما منتظری یه فیلمی بیاد تو رو تسخیرت بکنه نداریم. حالا فیلمایی که در حد خوبم تسخیر نکنه، در حد یه کمی حقایقو به ما بگم نداریم، اونم نداریم. حالا اونم منتظر نباش. ولی ابلیس که بخواد تو رو ببره استحمارت میکنه، قدرت انتخاب رو ازت میگیره. ما حرف درست هم نباید یه جوری بزنیم که قدرت انتخاب رو از مردم بگیریم. اصلا مبلغین یکی از مبلغین دینی یکی از سیاست‌های اعمالیشون تو تبلیغات دینی، ما اینو تو رشته تخصصی تبلیغ توی قم با دوستان طلبه مباحثه میکنیم، اصول و مبانی تبلیغ در اسلام چیه؟ یکی از اصولش اینه تبلیغ دین میخوای بکنی حرف تلخ و شیرین با هم بزن، شوق و خوف با هم باشه. آقا مردم از خوف بدشون میاد نمیشه شوقی صحبت بکنیم؟ نخیر نمیشه. اون روش تبشیری مال دین مسیحیت اینجوریه که الان اینجوریه شما مردم بترسون. آخه بابا مردم بترسونیم که اصلا دوربرمون خلوت میشه. که مبلغی که بخواد فقط جذب بکنه، سخنی پردافعه در کنار سخن پرجاذبه نگه، خب اون داره قش در معامله میکنه، داره کم فروشی میکنه، داره میفرماد فقیه. امام باقر علیه السلام میفرماد فقیه کسیه که همون اندازه که در مردم شوق ایجاد میکنه، همون اندازه در مردم خوف ایجاد کنه. خوف تلخه. آن میشه از جهنم نگی فقط از بهشت بگیم؟ اگر شما بحث امتحان رو متوجه بشید و درش غرق بشید، دیگه نمیگی تبلیغات دینی ضعیفه. ضعیف یعنی چی؟ ضعیف یعنی چی؟ خدا به پیغمبرش اجازه نمیده که یه آیه‌ای از آسمان بیاره برای اینها که اینا رو لال کنه. نرمت جای دبه رو باقی بذار. اگه خواست در بره بتونه. آقا تربیت دینی نگیم ضعیفه. البته بنده نسبت به این تربیتی که موجوده واقعا اعتراض دارم. اتفاقا اعتراضم هم همینه، چرا تو این تربیت دینی وجه رحمانی دین داره هی بالاخره غلبه پیدا میکنه، وجوه دیگر دین که بیان واقعیت های تلخ حیات هستیه پنهان میشه، قایم میشه. بله ما این وضع تربیتیمون وضع تربیتی ایدئالی نیست، ولی شما وضع تربیتی ایدئال رو چی میدونید؟ این که خوب رنگرزی باشه همه رو گیسشون رو بگیره بزنه تو خوب رنگرزی در بیاره بگی بیا این درست کردم ببرش تو بهترین مجموعه های علمی مذهبی دانش آموز طلبه دانشجو تربیت بکنن، احتمال تربیت خطرناکترین عناصر توشون وجود داره. جلوش هم نمیتونی بگیری، کاری هم نمیشه کرد. این سیستمی که خدا طراحی کرده که امتحان بگیره. بعد شما نمیتونی بگی این سیستم غلط بوده. عرض کردم نظام تربیتی درست اونی نیست که تمام محصولاتش درست بیان بیرون. با تولید ماشین فرق میکنه. ببخشید فکر کنم انسان با ماشین تو باید 9000 حداقل فرق بکنه، اگه کاملا فرق نکنه، که کاملا فرق میکنه. البته ماشین یه دونه خارج از استاندارد باشه میگن چرخه تولیدتون خرابه، ولی اصلا یک تربیتگاه درست تربیتگاهی است که هم مالک اشتر پایل کابش درست بکنه، هم شمرت زل جوشن. به به، این تربیتگاه امیرالمومنین علی علیه السلام است. نگاهمون اصلاح کنیم. مدرسه های مذهبی مواظب باشن چجوری میخوان تربیت بکنن. تنها کسانی که خودشون رو روشن فکر میدونن و مدعی هستن تو این قرن، تو قرن اخیر مدعی هستن که وحی به پیامبر نازل نشده است، ایشون نعوذ بالله دروغ گفتن، کسانی هم که از مذهبی ترین مدارس تهران بزرگ در اومدن. ولی خب این اصلا دلیل بر خراب بودن اون سیستم نمیشه. البته تو اون سیستم ممکن خرابی باشه، اون یه بحث دیگریست. ببینید این نگاه رو انشالله پیدا کنیم و در تحلیل، ببینید در تحلیل تبلیغات دینی درست مؤثر این بحث، در تحلیل نظام تربیتی درست مؤثر این بحث. دیگه به سادگی نمیتونه عوامانه کسی نظر بده بگه آقا این تبلیغات دینی ما درست است یا نه. عوامانه نمیشه نظر داد، پیچیده است. صرف وجود جاذبه و دافعه دلیل بر این نمیشه که این روش درست بوده یا روش غلط. آقا یک کسی خیلی مردم رو جذب کرده، شاید غلط میگه که جذب کرده، شاید مطابق احواء نفسانی مردم داره صحبت میکنه که جذب کرده. صرف جذب که مناک نیست. آقا یک کسی دفع کرده، شاید غلط گفته، بله شاید غلط گفته، شاید رفتارش غلط بوده، شاید زبانش بد بوده، شاید هم درست گفته و دیگران دفع شدن. عوامانه قضاوت نکنید. بلافاصله هم از من نپرسید پس چه جوری قضاوت کنیم. یه شبه که نمیشه قضاوت کرد سر پاکه. باید دستگاه امتحان رو شناخت، حاکمیتش رو بر تمام نظامات دید. بله ما در حد طرح مسئله برانگیختگی اندیشه و احساس اینجا داریم صحبت میکنیم. بله الحمدلله من دیدم بعضی از دانشجوها از این دانشگاه دانشگاه‌های دیگه میان این مباحث و گوشه‌هایش رو خمیرمایه پایان نامه ها و طراحی ایده هایی برای پایان نامه ها و پژوهش‌های بسیار ارزشمند قرار میدن که دستشون درد نکنه. و بعد در عرصه سیاست هم همینطور. در عرصه سیاست دیگه ساده نیست شما تحلیل بکنی این سیاستی که اعمال شد در نظام درست بود یا غلط. کار تحلیل عوامانه رو در تربیت، تبلیغات، سیاست و حکومت جلوشو میگیره. آقا شما مثلا این سیاستی که اعمال کردید غلط بود. او چه سوالی میگی غلط؟ اصلا شما از کجای عالم خبر داریم که میگی غلط؟ ممکنه سیاست غلط پیش آمده باشه. هیچ کس معصوم نیست. بله آدم پیش میره، پیشرفت میکنه، جامعه هم پیشرفت میکنه، مسئولین جامعه هم پیشرفت میکنن، در این تردیدی نیست. ولی شما رو چه حس عوامانه یا عالمانه ای میخوایی نقد کنین؟ یکی از یه منبری خوشش نیومده میگه این منبر آه این طرز تبلیغات غلطه. چرا؟ بعضی ها دیدم خوششون نیومده، اون که دلیل نمیشه. آقا یکی ایه منبری خوشش اومده این طرز تبلیغات درسته. چرا؟ خیلی ها خوششون اومده، اون که ملاک نمیشه. حالا مجرا در سیاست هم همینجوره، در تربیت هم همینجوره، همچنان که در تبلیغات همینجوره، همچنان در برنامه ریزی زندگی شما حق نداری به این سادگی هی برگردی گذشته خود و حسرت بخوری. من اشتباه کردم، من در این انتخاب هم اشتباه کردم. رو چه حسابی میگی اشتباه کردم؟ اینها الان دارم رنج میکشم. رنج تو چه ربطی به اشتباه تو داره؟ شاید اگه اشتباه عمل میکردی این رنج رو نمیکشیدی، چون درست عمل کردی این رنج رو میکشی. یک کمی از عوامی در بیم بیرون. همین میگه آج آقا من کجای کارم اشتباه کردم؟ چی شده مگه؟ الان دوچار این گرفتاری شدم در تربیت فرزند، در تعامل با همسرم، در ارتباط با همکارانم، من از کارم اخراج کردم. حالا مگه تو حتما باید اشتباه کرده باشی تا تو رو اخراج کرده باشن، تو دعوا کرده باشی و مرافع درست شده باشه؟ چی داری میگی همینجوری؟ تو رو خدا دست برداریم از این قضاوت های سطحی. این بحث ما اثر روحیش به جای خودش، اثر فکریش همین باشه که یک کمی ما رو در قضاوت های سطحی کنترل بکنه و به ما اجازه نده عوامان قضاوت کنیم برای ما بسته. این بحث کار خودشو کرده. به این سادگی از نتایج پیش آمده برای هر برنامه تبلیغی، هر سیاست در اداره مملکت، هر برنامه تربیتی نمیشه قضاوت کرد که آیا آن سیاست درست بود یا غلط. عوامانه بخواد قضاوت بکنی بله، هرچی نتیجه تلخی داشت. مثل این که میگن که بله دیگه نتیجه اون کشتارهایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام داد تو کربلا اونجوری میشه. نگاه کن عوام وقتی دستش قلم بیفته اینجوری میشه دیگه. بعضی ها تحصیل میکنن ولی روحیه عوامی خودشون از دست نمیدن، بعضی ها تحصیل نکردن ولی عوام نیستن. یه بار مقام معظم رهبری چه این جملات رو میفرمودن، چرا تحلیل عوامانه میکنی؟ اینها دیگه وقتی که کار پیامبر گرامی اسلام با جنگ همراه باشه، این نتیجه مال اونه؟ کسی دنیا رو نحوه ادارش رو خبر نداشته باشه سطحی نگرانه قضاوت میکنه. ما اثر اندیشه‌ای بحث امتحان رو این میدونیم که به این سادگی نمیشود قضاوت کرد که کدام برنامه درست است یا نه، پیچیدگی افزایش پیدا میکنه. همین حقوقدانان محترم به این سادگی نمیتونن بگن این قانون برای نظم جامعه لازمه. بسته پیچیده تر از این حرف هست. یه جایی رو زیادی نظم بدی، بی نظمی در 10 جای دیگه ایجاد میکنی. من دیشب پراکنده هم سخن نگفتم، مثال هایی از موارد مختلف زدم که ما وارد این فضا بشیم، این فضا دستمون بیاد. تخصصی هم وارد هیچ حوزه ای نشدیم. آقا این قانون رو بذاریم جلوی ظلم مردها به زنها رو بگیریم، معلوم نیست ممکنه ظلم 2 برابر بشه. در قانون گذاری و در جلوگیری از ظلم و ایجاد نظم هم نباید سطحی نگری کرد. در تربیت فرزند خودت برای اینکه نماز خوان بشود هم نباید سطحی نگری کرد. در سیاست گذاری هم نباید تو در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا خیلی پیچیده است. قاعده امتحان، دستگاه امتحان حاکم بر مقدرات بشر است. حتی اعمال اختیاری شما هم بخواهد اثرش بر شما مترتب بشود، باید از دستگاه امتحان عبور بکنه. آقا من رفتم تدبیر اقتصادی بسیار دقیق کردم، زندگی معیشتش رو درست کنم طبق دستور اسلام، اما چه نتیجه‌ای گرفتم؟ خراب شده. بله، دستگاه امتحان یکی از اطلاعاتی که به ما میده همینه. اصلا خداوند متعال میفرماید بعضی از افراد رو تدبیر زیرکانه و هوشمندانه و درستشون رو برای رسیدن به مال رو من یه جوری خراب میکنم که به مال نرسن. بعد مقابل چشم او یه آدم بی تدبیر ساده لوح رو به همه نتایج اقتصادی بالا میرسونم تا همه بفهمن کار دست منه، کار دست تو نیست. بلا فاصله اونا هم که فرزند مادر هستن اینجا چی میگن؟ میگن پس ما دیگه تدبیر نمی کنیم. بچه ننه ها ببخشید، همون فرزندان مادر میگن خب پس ما دیگه تدبیر نمی کنیم. چرا تدبیر نمی کنیم؟ تو وظیفت تدبیر بکنی. چه فایده داره ما تدبیر بکنیم یه گوشش دست خدا بشه؟ یه کشید چی؟ هیچی. تو میمونی سر کار ملق میشی رو زمین، حالا وظیفت بری تدبیر بکنی. تو میگه خدا نیست بری تدبیر بکنی، مشرکانه میخواستی تدبیر بکنی، خب خیلی بی خود میگردی. ولی یکی دیگه هست مشرکانه داره تدبیر میکنه و به نتیجه میرسه. بنده خدا اونو خدا اراده کرده که این نتایج بهش بده، او حالا خودش بچه هست فکر میکنه که این نتایج مال تدبیر خودشه. تو قرآن کریم صریحا میفرماید اون باغدارانی که باغشون خیلی فربه شده بود فکر میکردن مال خودشونه، ارزه خودشونه. قارون فکر میکرد شایستگی خودش که اینقدر ثروت به دست آورده، واقعا نشسته حسابی تدبیر کرده، وقت گذاشته، یلالی جلالی نکرده، یه دفعه به دست نیاورده، اینا رو زحمت کشیده. ولی خدا میفرماید من اینا رو بهت دادم، از دستگاه امتحان من تدبیر تو عبور کرد، گفتم نتایجشو بهش بدید، نتایج زحماتی که گرفته بهش بدید. چی میشه آقا اوزا؟ آقا شما داری تو این بحث یکی ما رو معلق بین زمین و آسمان میکنی. شما همجوری هستی عزیز من، یک کم قرآن رو بخون، همه کارا رو خدا به خودش نسبت میده، شما هم وظایفتو در این حال تعلیق انجام بده، تعلق به دنیا نداشته باش، مثل کسی که فردا میخواد از دنیا بره، برنامه ریزی کنه، مثل کسی که تا آخر حیات میخواد زندگی کنه. به بقیهش به شما ربطی نداره. این بحثم معناش این نیستش که آقا بقیه تا من میگم بقیهش به شما ربطی نداره، میگه من به نتیجه کاری نداشته باشم. میگم عزیز من، شما وظیفت اینه بر اساس رسیدن به نتیجه برنامه ریزی بکنی. وظیفت اینه، ولی به نتیجه نرسیدی بهش کاری نداشته باش. چون باید بره از دستگاه امتحان، وقت ولی در مقام برنامه‌ریزی دستگاه امتحان رو هم در نظر بگیر که وقت یه آثاری برش مترتب خواهد شد که اون آثار رو باید توجه بهش کرد. خب این هم دوباره تقویت بخشی از بحث‌های گذشته و یک جمع‌بندی که تا به اینجا برسیم. امتحان دیروز گفتیم که برای چه کاریه، هدف امتحان چیه. هدف امتحان این است که شرایطی رو مهیا بکنه ما بتونیم انتخاب بکنیم، شرایط انتخاب، چون انسان با انتخاب ارزشمند میشه. اگر انتخاب نباشه انسان ارزشی نداره وجودش. مثل فرشته ها خوب بوده است و خوب ماقی میماند و خوب خواهد بود و خوب است. انسان شده است که بتواند معصیت کند، بتواند طاعت کند. این انتخابش او رو ارزش میده. امتحان یه معناش این میشه، صحنه ای رو خدا برات درست میکنه که در اون صحنه انتخاب قشنگ بتونی بکنی. صحنه ای رو درست میکنه که انتخابت ارزش پیدا بکنه. که بنده فردن للباب محض اطلاع سربران خودم عرض کردم دیروز، وقتی شما میخوای انتخاب ارزشمند بکنی یقیناً با رنج همراهه، چون باید پا بذاری رو بخشی از دل خودت لااقل تا اون انتخاب ارزشمند صورت بگیره. محیط گناه هست و تو گناه نمی کنی. محیط گناه رو هیچ وقت مطلقا نمیشه از بین برد. خب این صحنه امتحان که امکان انتخاب را پدید می آورد برای ما، ولی معنای امتحان یا فائده امتحان همین یه دونه نیست، فقط یه وجه دیگه هم داره. وجه دیگر امتحان اینه که خدا شرایطی رو فراهم می کنه که تو این شرایط انتخاب شما معلومه. شما خیلی بچه خوبی هستی، قطعا انتخاب خوب خواهی کرد. خب خدایا اگه معلومه من انتخاب خوب خواهم کرد، قطعا چرا دوباره صحنه امتحان برای من پیش می آوری؟ می فرماید برای اینکه خوبی ها و محافظ ضمیر تو بیرون بریزه. جالبه، یه خبر خیلی مهم به شما بدم. خدا دو تا غرض از امتحاناتش دنبال میکنه برای آدمایی که انتخابشون معلومه. غرض اولیه انتخاب، امتحان، اینه که تو انتخاب بکنی ببینیم چه انتخابی میکنی. راستی اینم عرض کنم، ما بازم زیادم با استخاره نمیخواد در بری از انتخاب. خود این انتخاب امتحان تگاهی از اوقات میگه من نمیخوام انتخاب کنم، شما استخاره بکن. استخاره فوق العاده است، بنده اعتقاد راسخ به استخاره دارم، ولی استخاره صحنه امتحان تو رو به هم نمیزنه. میگه آقا استخاره کردیم خوب اومد، ازدواج کردیم به هم خورد. خب باشه، استخاره که برای نیست امتحان رو نف کنه. میگه اتفاقا خوبه با همین آدم در به داغون ازدواج کنم، میخوام پدرش در بیارم. آقا تو ما رو بیعتماد میکنی به استخاره. عزیزم من که دارم تو رو به همه چی بیعتماد میکنم، میرم روش. چی برای تو باقی مونده تا الان؟ خب من میخوام استخاره کنم میرم به نفعمه یا نه؟ خب امتحان به نفعته دیگه عزیز من، اون پدرتو در میاره به نفعته. نه، اگر میشد ما یه جوری استخاره کنیم دور بزنیم امتحانو. ببخشید، استخاره الهام گرفتن از کتاب پروردگار عالم، این کتاب طرفدار خداست. میره پیش امام رضا از خدا شکایت بکنه، امام رضا منو از دست خداوند متعال نجات بده، خیلی گرفتارم. نمیدونه امام رضا خودش نماینده خداست، همه اینا رو به عرض خدا خواهد رسوند. البته بله، آدم میتونه بگه آقا جون شما شفیع بشو، امتحانام سخت شده، خدا کمک کنه امتحانام یه مقدار آسان‌تر بشه. بله خب این درسته، این چیز خوبیه. اصلا همین که رفتی مشهد و تو حرم امام رضا کلی نور پیدا کردی، شاید بعضی از مشکلات خود به خود برطرف شد. مثلا بعضی از مشکلات آدم و سخت شدن امتحان گاهی از اوقات ناشی از گناهان آدمه. امتحان یکی برای اینه که تو انتخاب خوب بکنی. عیبی نداره با استخاره هم خواستی امتحان خوب، انتخاب خوب بکنی، ولی با استخاره در نرو از انتخاب خوب. و امتحان رو حذف نمیکنه استخاره، چه بسا تسهیل بکنه. چرا؟ حالا دیگه من در جزئیات بیشترش وارد نمیشم، ولی غیر از این انتخاب، غیر از این امتحان برای دو منظور دیگه‌ای هم هست. اون دو منظور چیه؟ یکی خوبهایی که قطعاً خدا سر دو راهی بگذاره اونها رو، خوبی رو نشون میدن، خوبی رو انتخاب میکنن. خدا میفهمد میدونم این خوبی رو انتخاب میکنه، اما میخوام نشون بده، بروز بده، تجلی کنه خوبی از اعماق باطنش. این بنده من فداکاره، میدان میخوام براش درست کنم، فداکاری کنه. این یک جهت. یه جهت دیگه که گفتم خبر ویژست اینه، امتحان یه هدف دیگه هم دنبال میکنه، یعنی یه بعد دیگه از همین هدف، و اون این که این آدم سر دو راهی قرار بدم، حتما راه بد رو انتخاب میکنه. ابی نداره، میذارم جلوش خودشو نشون بده، بریز بیرون ببینم. اینجاست که خدا به کافران مهلت میدهد تا مافز ضمیر خود را بیرون بریزن. در قرآن کریم در باره کافران که ایمان نمی آورن همین مطلب رو خداوند متعال بیان می فرماید. اگه بحثمون گرفت، من روزهای بعد برای شما این مطلب رو خواهم آورد. داریم می خواهیم رد بشیم. امتحان برای چیه؟ برای اینکه تو محافظ زمین خوبی ها تو بروز بدی. جنگ دفاع مقدس یه کاری کرد، نوری که در دل خیلی ها بود تجلی پیدا کرد. در سختی ها این تجلیات خوب ظاهر میشه، و در سختی هاست که تجلیات بد از افرادی که بد هستن ظاهر میشه. آقا حالا چه ضرورتی داره ظاهر بشه؟ برای اینکه وقتی ظاهر شد تقویت میشه. شما نمیخوای رشد کنی، خوبی که در دلت هست باید بیاد بیرون. بی‌تعارف بهتون بگم، اگر نیت‌های خوب داشته باشید، خدا امتحانتون میکنه که این نیت‌ها بروز پیدا کنه. معمولاً هم این امتحانات توأم با سختیه، توأم با فداکاریه. مگه شما نگفتید من خدا خیلی تو رو دوست دارم، خب من بخوام یه زمینه‌ای درست کنم قربانی بدی؟ نه خدایا، حالا قربانی که زحمت میشه برای ما، حالا ولی من شما رو واقعاً دوست دارم. نه تو خودت نمیدونی خیلی آدم خوبی هستی، من به تو ثابت میکنم خیلی بیشتر از اینا خوب هستی، نمیترسی زب کن ببرمت قربانگاه. میبرد دیدفی تو که قبلش میترسیدی، اونجا دیدفی شجاع میشی. خب دیدی چقدر تو مایه دادی، خودتم خبر نداشتی دست دست میکردی که آیا اینقدر در راه خدا قربانی بدی یا نه. حالا بیشتر امتحانت میکنم بیشتر بچه خوبی میشی، خیلی خوبیاتت هست، تو هنوز خبر نداری. یه دعا کنم هر کی جرأت داره آمین بگه. خدایا خوبی های پنهان در سینه ما رو تجلی بده. آفرین، دستات هم بلند نکردی که مطمئن باشی که حالا اگه مستجابم نشد، چون میدونستی دیگه، من اینو قبلا به شما گفته بودم، دستو که ببری بالا، خدا میفرماید خب دیگه بندم دیگه دست شما برد بالا، من دعاشو حتما مستجاب خواهم کرد. شما اینو میدونستی دستتو نیاوردی بالا، درسته؟ خب این سوء ظن منو ببخشید، دوباره امتحان میکنید. چرا خوشحال شد گفت گذشت دیگه، حالا این تیکه بس. میفرماید خداوند متعال به سر بنده خودش نگاه میکنه. سر کجاست؟ سر با باطن فرق داره. سر اون قسمتی از درون ماست که خودمون هم خبر نداریم. باطن هم اونجاییه که تو میبینی، سر اونجاییه که نمیبینی. میفرماید من به سر بنده مؤمن خودم نگاه میکنم، هرچی اون ته دلش باشه لباس میکنم، تنش میکنم. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. امتحان محل برون ریخ، بیرون ریختن محافظ ضمیره. و چه میداند کسی که چه پنهان کرده است. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه برای توبیخ ما، برای تخویف ما، برای موعظه ما، من که اصلا دلم نمیاد خیلی سخن ایشون رو جدی بگیرم، میام نه برای موعظه ما اینو فرمودم، وحشت میکنم بخوام سخن ایشون رو جدی بگیرم، میام نه فقط برای موعظه، اصلا موعظه رو باید جدی گرفتا. میفرمودن ماها هممون شمر بالقوه‌ایم، میتونیم باشیم. چه دلیلی داره سر باطن من یه همچی پستی رو در خودش بروز داده باشه؟ موقع امتحان بیرون میاد. اصلا آقا امتحان برای انتخاب شما نیست، تو انتخابتو کردی، من میخوام رو کنم. حرف تموم شد. انتخابتو کردی دیگه، من میخوام یه کار کنم رو بیای. اگه خوبی رو بیای رشد کنی، اگه بدی رو بیای مایه عبرت دیگران بشین. منم میدونم با تو روز قیامتش کار کنم. آقا میدونید الان من چه کاری دارم انجام میدم دیگه. دوستان در جریان هستم، پشت صحنه این گفتگو رو من عرض بکنم. تا حالا به هر اتفاقی در بیرون خودت میخواستی اعتماد کنی، اونا رو من شکستم و به این بردم. درسته؟ آقا این موفقیت مال من بود؟ نه. این برنامه ریزی بکنم حتما به نتیجه میرستم؟ معلوم نیست. این چی همه اعتمادات رو ریختم، حالا دیگه الحمدلله اعتماد به خودتم از بین بردم. با اجازت، متوجه هستید من دارم چی کار میکنم خدمت شما؟ آقا شما این اعتماد ما رو نسبت به خودمونم از بین میبریم، چی کار کنیم؟ بلر خود خدا، او الهی من نگهی رو خدا، من هیچی ندارم، به هیچی نمیتونم اتکا کنم، فقط به کرم تو. آقا ما تا حالا فکر میکردیم یه حرفا شوخیه تو عدیه نوشتم. نه عزیزم شوخی نیست، شما برو بگو، باید هم اینو بگی. تو به چی میتونی اعتماد کنی؟ به چی؟ یه آخر ماه رمضانی بود، ما اینجا چند شب خدمت دوستان تو همین دانشگاه جلسه داشتیم، چند سال پیش بود یادم نیست. بعد اونجا من شبهای آخر، شب آخر بود عرض کردم، گفتم امشب بیان. خب دوستان حالا شب آخر یا همون شبهای آخر، خب شب آخر دیگه حال خوشی داشتن دوستان، خدا امشب شب آخر ماه رمضونه، اگه امشب نبخشید چی؟ همه آویزان در خانه پروردگار، دل داده، غم دلشون رو گرفته، چه قیافه‌های خوشگلی. ببخشید شما سه شب پیش چرا این حالو نداشتی؟ من خودم جواب میدم، نمیخواد کسی توضیح بده، کاریکاتورش هم میکشم، نقش اون پسر بچه که میگفت پادشاه لباس نداره، من خیلی وقت نقش اون پسر بچه هر بازی میبرم با پررویی. یه چیزی که خیلی ها نمیگن میگم دیگه، ببخشید. آخر سه شب پیش او مشرک بود، میگفت هم خدا دارم هم سه شب دیگر دارم، زیاد لازم نیست التماس کنم. شب آخر که شد گفت خدایا الان فقط تو را دارم. این بیچاره نمیدانست سه شب پیش هم فقط خدا را داشت. وقت امام سجاد برو تو متن دعاش، یعنی شب اول داره برای پایان یافتن ماه رمضان گریه میکنه، شب اول ماه رمضان. خدای من از این ماه رمضان پاک در نیام چی میشه؟ ولی ما باشی میگیم نه آقا جون، نه من کار وقت دارم، امکانات دارم، عقل دارم، شعور دارم، برنامه‌ریزی میکنم. بعد اگه نشد اون آخرش دیگه احتمالی یه یا خدا میگیم. ولی امام سجاد از همون شب اول هم صدا میزنه الهی من غیرک، من کسی غیر تو ندارم. به چی میخوای غیر خدا اتکا کنی؟ میگه امید ما رو به همه جا بریدی. خب بله دیگه، امید تو باید به همه جا بریده باشه، باید به خدا متصل بشی. شما که خبری نیست عزیز من، اون آقایی که تو خانه کعبه به دنیا آمده در غیه نصف پیامبر گرامی اسلام بهش میفرماد قسیم الجنت و ناری، تو علی میزانی پل سرات، تو علی نازنین هستی، ایشون به هیچی اعتماد نداره. ما به چی اعتماد بکنیم عزیز من؟ امتحان برای اینکه محافظ زنی را آدم ها در بیاد. خدایا در سر باطن ما چی قرار دادی؟ نکنه خرابی باشه. خوف و شوق مبانیش همینجور چیز هست دیگه، تعارفی که نیست. حالا علکی شما بگو خدا هم میترسم هم شوق دارم اینا، آره من هم میترسم هم شوق دارم. بله خب واقعا ترسم داره دیگه. خب بچه اینقدر لبخند میزنی در ترس صحبت میکنی؟ ترس که اینجوری نمیشه. والا امیرالمومنین علی علیه السلام که رنگشو میبرید عوض میشد، چرا چقدر خوشحال و خندونی داری از ترس صحبت میکنی؟ امتحان به ما میگه که من میخوام سر باطن تو رو رو کنم. انتخابتو قبلا کردی. امتحان گاهی از اوقات به ما میگه میخوام انتخاب کنی. بعضی وقتا هم میفرماد انتخابتو قبلا کردی، میخوام سرتو رو کنم، بگم تو کی هستی. لا اله الا الله. اونایی که انتخابشون کردن امتحانشون تموم نمیشه، نه، این خیرن فخیر و این شرن فشر. خدا میدونه ابراهیم خلیل الرحمن قربانی رو انتخاب میکنه، میفرماد میخوام نشونت بدم به اهل عالم ابراهیم، میخوام نشونت بدم نازنین من، عزیز دلم. خدا میدونه ابا عبدالله حسین سر دوراهی قرار نمیگیره، بنابراش انتخاب بکنه قربانی رو انتخاب میکنه. فقط میخوام حسین من نشونت بدم به اهل عالم، بیشتر از اون که ابراهیم رو نشون دادم. خدای حضرت ابراهیم رو میدونه دیگه، بالاخره ایشون انتخاب قربانی میکنن. حالا هولوتکون ننداز تو دلش، تو دل مادرش هولوتکون ننداز. مادرش هم در جریان، خوب طبیعتا در جریان قرار میگیره. خب خیلی سخته خدای من، میخوام مادرش هم زیبایی های باطنش وقتی تسلیم میشه رو بیاد، میخوام بنده های نازم رو نشون بدم. و بعد اون خبر ویژه چی بود؟ من نمیدونم چرا خدا این تصمیم مدل بنده های بدش هم نشون بده، امان از این که خدا به کسی غضب کنه. میگه من یه روزی به تو استعداد شمری که داری ثابت میکنم و به همه اهل عالم. کجا انتخاب بدشو کرده که چنین امتحانی سرش اومده من نمیدونم. دوستان من اجمالا همیشه استغفار کنیم، باشه آقا جون؟ باشه، قرار داری میذاریم. خیلی استغفار کنیم، خیلی. خدا ببخش، یا گفته من از سر باطنم ممکنه خبردار نباشم، توش یه خرابیایی باشه. اون دعا رو تکرار میکنم، خدایا در سر ما، در نهان ما هر چه خوبی هست تجلی بده، طاقت امتحاناتش هم به ما بده. در سر ما اگر بدی هست بیا بگذر. کتا ما طاقتشو نداریم، نه طاقت امتحان تو، نه طاقت عذاب تو، نه طاقت جلو امیرالمومنین وایستادن تو، نداریم. ما رو جزو اون شمرای بلقوه نذار. خدای ما کلن، من خودمو میگم ببخشید، خدای من کلن غلط کردم، اصلا هر چی داشتم غلط، تو ببخش. خود ها بیان نخواه یه وقت بعد این رو ثابت کنی، خودم اعتراف میکنم. نخواه یه وقت بعد این رو اثبات کنیم. استغفار چرا میگن نصف شبا برید استغفار کنید؟ خدا از انتخابای بدت محافظ زمیر یه بندش بدش میاد، بعد اینو میخواد لباسش کنه. نصف شب میاد میگه خدای من غلط کردم، خودش هم نمیدونه چی بوده ولی هی اعتراف میکنه. خدا میفرماد ملائکه من باشه، ثابت نمیکنیم بهش بد بوده، ماسمالیش میکنه میره. یه داستانی رو یادم افتاده، میخوام برای دلهای قشنگ شما بگم. هر کی از من اذیت شده این شبها ها منو ببخشه. من خودم واقعا کمتر از همه شما و محکم حرف میزنم، چون این حرفا محکمه و الا من ضعیفترین جمع شما هستم، در این تردید نکنید. حالا اگه کسی موقعی تلخی از ما دیده، این هم جگرش حال پیدا کنه. خیلی این چند شب ما رو زدی ها، خیلی بیعتماد کردی ها، عوضش بیا اعتماد کن به خدا، ببین چه خدایی داری. میگه خمره شراب رو حکمش حرمت شراب اومده بود، ولی رو سرش گرفته بود، جوانه داشت میرفت، رسول خدا از اون بر اومد. یعنی به به جوان داری میری برای کار کردن روزی برای خودت، آفرین. میخواست در بره، دید با اصحاب اومدن، گفت خدایا آبرومو نبر یا نبر یا آبرومو. گفت بله آقا بله، خیلی ممنون، السلام علیکم رسول الله. خب ما رفتیم خدا بزن. فرمود چی داری تو خمرت؟ رنگش پرید، گفت خدایا آبرومو نبر. آقا عسله، عسل دارم میبرم. رسول خدا فرمود ببینم عسل تو. آقا این دیگه مرد، دیگه هیچی نداشت جز خدا. لحظه قشنگ رو نگاه کن، اینجوری بشو، اینجوری بشو، فکر جای دیگه مشغول نباشه، نگو فردا درستش میکنم، فردا نداری، تو فقط خدا داری. عسل و گذاشت زمین، روح از بدنش انگار مفارقت کرده، رنگش گچ سفید، فقط خدا رو دیگه داشت. خدایا دوست ندارم پیش پیغمبر زانی بشم، آبروم و نبر. پیامبر در عسلش رو، در خمرش رو باز کرد، سراسر پر از عسل. به به چه عسل خوبی، باریکلا جوون. افتاد رو زمین گفت خدا ممنونت. حالا میخوام بگم خدایا خمره شراب سر ما رو عسل کن. ما پیش حسین ضایع نشیم. همین امتحان برای اینه که سر ما رو بشه. من که نمیدونم اون تو چه خبره، سر ما رو آشکار کن، سر خوبمون رو آشکار کن. الان تو فقط شما یه جمله دوست ندارید بگی، الان به ذهنتون نرسیده این جمله، بگید کاش ما میدونستیم تو سرمون چی هست. شبیه عبارت امام سجاد تو دعاست، خدایا کاش میدونستم من بالاخره شقیم یا سعید. کاش میدونستم. اینقدر احساسات خوب توی همچی فضایی پدید میاد، احساسات ترجمانش همین عدیه ایست که از ائمه خدا رسید. تازه میفهمی این عدیه رو بخون. وای خدای من، این بحث تصادفاً چه تناسبی با کربلا پیدا کرده. خدا میفرماد میخوام حسینم رو نشون بدم به اهل عالم. شما نمیدونید حسین من کی هست. یه کاری با حسینش کرد تو کربلا، حسین عاطفی، حسین احساساتی، حسین ناز و نازنین. اومد صدا زد علی اصغرمو بدید باهاش خداحافظی کنم. خب من اینجوری دیگه نمیتونم بگم، این لبای بچه رو نگاه کن، تو مقتل نوشته حسین با لبای خودش با لبای بچه بازی میکرد، داشت با لباش بازی میکرد. یه بقیهش رو نمیتونم بگم، به احترام این بچه نمیتونم بگم. مادر این بچه هم میدونه شما بچه رو آوردی برای این نمایش. بعد از این که دادم بگو مادرش گلوی سالم بچه‌شو ببوسه. شکر خدا رو به جا بیاره، خدا بچه سالم خوب بهش داره، راحت میتونه تو گهواره بزرگش کنه. فرمود خدا میفرماید میدونی من چه حسینی دارم؟ تا بچهش رو خدا ازش گرفت صدا زد خدای تو میبینی، باشه هم که تو میبینی من آروم میشم. ببین پدر این بچه اینجا نشسته، خدای نکرده آدم یه امانت بگیره یه جوری بشه یه کس دیگر رو صدا میزنه برده میگردونه. امام حسین علی اصغر رو میخواست برگردونه، نگفت رباب بیا، فرمود زینب بیا، زینب بیا، دیگه نمیتونم رباب رو صدا بزن.
بیان معنوی نقطه های آ